بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در جمع ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری دو نکته‌ای هست که او را اون کسی که جمع می کند بین حکم واقعی و حکم ظاهری اون نکته را باید تحفظ کند. نکته اولا این است که باید جمع طوری بوده باشد که در مورد ثبوت حکم ظاهری حکم واقعی هم ثابت بوده باشد. اگر فرض کنید شیئی که شارع او را حرام کرده است اماره یا اصلی حلیت او را گفت، باید ملتزم بشود که اون حرمت در واقع حتی در صورتی که ما شک در او داریم اگر در واقع ثابت هست هست حتی در این ظرف. معذالک با ثبوت اون حکم واقعی این حکم ظاهری هم ما دام الزح و ما دامت الاماره این حکم ظاهری هم ثابت است. باید این نام التزم بشود که از این معنا تعبیر می شود به بطلان تصویب. کسی جمع کند ما به این اون حکمی که یسما بالحکم الواقعی و اونی که یسما بالحکم ظاهری، جمع کند به نحوی که در تخصیص در حکم واقعی بدهد و تقیید در حکم واقعی را ملتزم بشود، که بگوید در ظرف جهل و در ظرف اماره برخلاف حکم واقعی ثبوتی ندارد، این معناش تصویب است. اینا نمیتوانیم ما ملتزم بشویم. فرقی نمی کند این نکته بطلان تصویب درست توجه کنید. ما بین احکام واقعیهی که اون احکام واقعیه تکلیفی هستند و ما بین احکام واقعیه که اون احکام واقعیه وضعی هستند. در موارد ثبوت احکام واقعیه هم از این که تکلیفی بشوند یا وضعی بشوند، اون احکام در موارد احکام ظاهریه اون احکام واقعیه ثبوت دارند. اما دلیل بر ثبوت آنها که رفع یا فرض کنید حکم ظاهری آخر تصرفی در اون دخلی و قیدی و تخصیصی در حکم واقعی نمی آورد، دلیل یعنی عمده دلیل بر این معنا یکی عوامل احتیاط است در شبهات که شارع عمل کرده است به احتیاط، منتها احتیاط ولو احتیاط استحبابی است در موارد شبهات. پس معلوم می شود در مشتبهات حکم واقعی محفوظ است، تکلیف واقعی محفوظ است که شارع عمل کرده است به احتیاط در اونها. امر شارع هم در مواردی که احکام ظاهریه هست امرش امر استحبابی یا ارشادی است، یا هم امر ارشادی دارد هم امر استحبابی دارد، کما هو صحیح که در موارد مشتبهات هم احتیاط امر ارشادی دارد تحفظاً للاحکام الواقعیه، همم خود احتیاط به ما و احتیاطون اگر مصادف با واقع هم نشود، یعنی منزل به تحفظ به واقع نشود چون که در واقع هم تکلیف نبود، خود این احتیاط حسن است. من ترک مشتبه له من الاسم ولی مستبان له اترک. چون که یه تعودی می آورد این احتیاط، یه نحوی از تعود می آورد که انسان عادت می کند وقتی که مشتبهات را ترک شد، اونجاهایی که دیگر معلوم بشود تکلیف واقعی و حرمت واقعی معلوم و محرز بشود، به طریق اولا او را ترک می کند و موافقت می کند. این تعود نفس در این که ولی انسان نفسش را طوری عادت بدهد که تکالیف منجزه آنها سهل بوده باشد دیگر این سالش و موافقتش، این معنا خودش محبوب شاره است. و کیف ما کان فی عدلت الاحتیاط که امر امری شادی است در اکثر روایات، ولی من ترک الشبهات نزامن المحرمات، ولی من ارتکب الشبهات ولی فقط وقع فی المحرمات و امثال ذلک. اینها دلیل استن که احکام واقعیه این در شک در آنها محفوظ استند. و اما در احکام وضعیه مضافن برون ادله احتیاط، کسی در آنها مناقشه بکند چرها موارد عمل تکلیفیست، موارد وضع را نمیگیرد، احکام وضعیه را نمیگیرد، میگیرد ها، چون که امر وضعی رو به ما مستلزم حکم تکلیفی میشود، مثل نجاست الماء که مستلزم حرمت شرب است. کسی که ماه مشتبه را از او احتیاط بکند، احتیاط کرده است، همون نظامن المحرمات است، واقع را ملاحظه کرده است. لوف بزگر کسی این شبه را هم بکند، خود اون عدله حکم ظاهری که کل شیئن لک حلال یا علما کله طاهر حتی تعلم انه کذور، این خودش دلیل بر این است. اون اگر شک در او و قضارت واقعیه هست زعل شده، این در شک همون قضارت واقعیه هست. چون که علمش متعلق می شود، علم به اون قضارت واقعیه متعلق می شود. پس معلوم می شود چه فرض کرده بود قضارت را تا مادامی که او منکشف نشده است، حکم به طهارت یا به حلیت شده است. پس نکته اولا اون کسی که باید ملتزم بشود به او در جمع ما بین حکم واقعی و ظاهری بلا فرق بین تکلیفیات و الوضعیات، باید ملتزم اشهودی بوده باشد که مستلزم تصویب نبوده باشد. این یه نکته. نکته ثانیه، اون کسی که جمع می کند ما بین حکم واقعی و ظاهری، باید جمع طوری بوده باشد که این دوتا حکم با هم تنافی نداشته باشند، با هم دیگر تنافی، چون که جمع بین المتنافی این ممکن نیست. هر جمعی که لازمش جمع بین المتنافی این شد، پس معلوم می شود اون جمع باطل است، چون که جمع بین المتنافیه نمی شود. پس علی هذا ما جمعی کردیم در اون احکام تکلیفیه و در موارد احکام تکلیفیه و عرض کردیم که نه تنافی موجود می شود نه تصویب موجود می شود. جمع ما مبتنی بر این بود که در موارد احکام تکلیفیه، احکام تکلیفیه واقعیه ناشی هستند از ام مصالح و مفاسدی که در خود ام متعلقات، در خود متعلقات آنهاست، که فعلی که در او مفسده هست شارع او را حرام کرده است یا مفسده غیر ملزمه است مشروع کرده است، مصلحت ملزمه است واجب کرده است، نیست مستحب بکرده است، مصلحت و مفسده ملزمه نداشته باشد، غیر ملزمه هم نداشته باشد، یا داشته باشد ولیکن تزاهم در ملاک بشود، چشار لا محاله با حد زهر می کند. پس احکام واقعیه مبدعشون ملاکات در اون متعلقات است، بخلاف احکام ظاهریه. احکام ظاهریه گر فرض شرطی شارع اباحه را جعل می کند، برای فعلی که حرمتش را احتمال می دهیم، یا اماره، حتی در مورد اماره هم گفتیم که قائم به علیت است و فعل در واقع حرام است، معنای اعتبار اماره جعل علیت و اون فعل است. اینجور عرض کردیم این حلیتی که جعل شده است به مقتضای دلیل اعتبار الاماره اول است، با اون حرمت واقعیه با هم تنافی ندارد، چون که حرمت و حلیت اینها امر اعتباری هستند، حلیت اباحه انشایی است و اون حرمت امر اعتباری است. امر اعتباری در او تنافی و تضاد نمی شود، بزاتا تضاد و تنافی یا ناشی از مبدع می شود که ما بین تکلیف واقعی و این حکم ظاهری تضاد در منشأ و تنافی نیست، چون که حکم واقعی ناشی است از ملاکی که در متعلق است، ولیکن در حکم ظاهری متعلق ملاک ندارد. اگر حکم ظاهری مصادف با واقع شد همون ملاک واقع است، اگر نشد این حکم ظاهری در خودش، در نفس حکم ظاهری در خودش ملاک است که تسهیل امر را مکلفین می شود و تسهیل الامر می شود. پس در یه جا ملاک در متعلق است و یه جا ملاک در خود حکم است و در منتها هم اینها با هم تنافی ندارند، چون که حکم واقعی اون وقتی تکلیف واقعی قایسیت و ذاتیت پیدا می کند که به مکلف برسد، و الا اگر به مکلف نرسد مکلف معذور است. پس علا حاضر اساس شاره هم حکم ظاهری را در ظرف عدم وصول جعل می کند، در ظرف عدم وصول حکم واقعی حکم ظاهری جعل می کند. پس با هم دیگر تنافی ندارند. اگر حکم واقعی وصول پیدا کرد، همین حکم واقعی کلان هم در واقع هست، اگر وصول پیدا کرد عمد حکم ظاهری تمام می شود. مادامی که وصول پیدا نکرده، حکم ظاهری ظرفش موجود است و ثابت می شود و هیچ هم تناهی با حکم واقعی در مقتضا ندارد، چون که در زمینه عدم وصول غرض شاره که هست اون غرض ملزم عرض شده، اون باعثیت در صورت عدم وصول نیست. این مصلحت در متعلق است، مفسده در متعلق هست. مصلحت تشرینی شاید بشود، هیچ معلق هم نشود. فرض بفرمایید باعثیت حرمت و باعثیت وجوب این دل وجوب و الا فعل واجب است من نمیدانم، و به عقل میگوید گاب بلا بیان قوی هست دیگه، اون باعثیتی ندارد، چون که عقل میگه گاب بلا بیان قوی هست. این که شعار باعثیت ندارد، عقل میگوید به توی گاب نمی کند اگر باشدم، چون که بیانش به تو نرسیده است، در این زمینه شعار حکم ظاهری جعل می کند، تنافی با اون حکم واقعی ثبوتن ندارد، نه در مبدا و نه در مقتضا. این در احکام تکلیفیه پر واضح است. این نمل اشکال در احکام وضعیه بود. اگر شارع برای شیء نزاستی جعل کرده است، شیئی نساستی جعل کرده است. حرز بفرمایید یک مایه‌ایست. شبهه موضوعیه مثال بزنید. شبهه حکم میگم معلوم بشود. حرز بفرمایید مایه‌ای هست نمیدانیم خمر است یا خل است. در ما نهلفی فرض کنید ما استصحاب خلیت کردیم و گفتیم معنای استصحاب خلیت بنابر مسلک صاحب کفایت جعل حلیت است، جعل طهارت است چون که خل طاهر می شود و جعل حلیت است. بر این شعاره طهارت جعل کرد بر این مایه و حلیت جعل کرد. حلیت را بذاری کنار حکم تشریفیست کاری نداریم. این حرمت این طهارت را جعل کرد چون خل طاهر است و در واقع هم که خمر است و نجاست داره. اون نجاست واقعی با این طهارت ظاهریت چه زور می شود یه مایه هم نجس بوده باشد هم طاهر بوده باشد. نجس بوده باشد واقعا و طاهر بوده باشد توجه کردید ظاهرا. خب حالت سابقش خلیت بود ولیکن در واقع منقلب به خمر شده است، در واقع نجس است و حرام است ولیکن چون که ما نمیدانیم استصحاب خلیت کردیم. این شبهه موضوع یا شبهه حکمی گشم که پر واضح است. مثلا شاره فرض کنید اسیری نبی، فرض کنید اسیری نبی به واسطه غلیان بله حرام می شود شربش، در نجاستش اختلاف است. در واقع افرز شاره نجاستم جعل کرده بود با حرمت ولیکن ما به مقتضای اصالت طهاره گفتیم نه پاک است چون که دلیل بر نجاستش نداریم و اصالت طهاره گفتیم پاک است. کلام این است که سابقا گفتیم که در احکام وضعیه با احکام تکلیفیه اختلاف دارند. در احکام وضعیه خود جعل حکم وضعی در او صلاح است و مصلحت است، حکم وضعی واقعی ها نه ظاهری. گفتیم چه جوری که جعل سلطنت توجه کردید جعل زعامت بر این شخص صلاح است، خود این امر وضعی که جعل ولایت هست مردم جعل می کنند او را انتخاب می کنند، جعل خود و اعتبار خود این ولایت بر این شخص در او صلاح است. در احکام وضعیه هم همین زور است. در خود این امور وضعیه اشاره ملکیت را اعتبار می کند بر بعض الاشیاء، مالیت را اعتبار می کند، طهارت را اعتبار می کند، نجاست را اعتبار می کند و هاکزا و هاکزا الا ما شاء الله. خود این اعتبارات در آنها ملاک است. وقتی که احکام وضعیه اینجور شدن خب نجاست واقعی که نصیر نبی بعد الغلیان فی علم الله دارد در اون نجاست در اعتبارش صلاح بود شاره اعتبار کرده. خب ما که نمیداریم اون نجاست را شاره طهارت اعتبار کرده است اینجوره یا نه؟ خب در این طهارت هم که حکم زاهیست در خود طهارت صلاح است. بدون جهت اینها باید متزاهمین در جعل بشوند. اگر اعتبار نجاست مصلحت او کمتر است در زمان شکها از مصلحت طهارتی که است، از مصلحت طهارتی که اعتبار می کند باید فقط طهارت را جعل کند که تخصیص در حکم واقعی می شود. نه اگر فرض بفرمایید مصلحت فرض بفرمایید مصلحت نجاست با مصلحت طهارت یکی هستند، اون وقت نجاست را نباید جعل کند دیگر. در واقع با این جعل طهارت که فعلا جعل کرده است باید نجاست واقعی هم محفوظ نبوده باشد. اگر اون نزاست مصلحت دارد، این طهارت هیچ مصلحت ندارد، باید حکم ظاهری را سهل نکنند. اینی که در احکام واقعیت در تکالیفش گفتیم تنافی نیست، چون که ملاک در یکی در مبدع در فعل است و در یکی در زعل خود حکم ظاهری است، او در احکام وضعیت جاری نمی شود. بدون جهت در احکام وضعیت اگر این شبه را کسی کرد و به گوش شما هم شنید، جوابش پر واضح است. اون نزاستی که شارع زعل می کند، نزاست واقعیه یا طهارت واقعیه، او لخصوصیتیش فی موضوعشه، چون که کلبی خصوصیتی دارد روی این اساس بر او نزاست را جعل می کند. مشرکی خصوصیتی دارد، بول یا اون یکیم از خصوصیتی دارد، او موجب می شود که طاقت نزاست را جعل می کند. طهارت و نزاست واقعیه تابع خصوصیتی است که در موضوعشه، به خلاف طهارت و نزاست ظاهریه. در طهارت و نزاست ظاهریه خصوصیت در موضوع نیست، بیماه و مشکوک است، فرقی نمی کند، مشکوک هرچه بوده باشد. این حکمی که هست ولو در جعل خود طهارت مصلحت است، ولیکن این مصلحت ناشی از خصوصیت متعلق موضوع نیست، بدون جهت منافات ندارد. یه خصوصیتی در خود موضوع باشد که باعث بشود که نزاست را اعتبار کردن در او مصلحت باشد، و از اون طرف هم طهارت که یه حکم وضعی دیگریست، ما دام الجهل به واقع در خودش قطع نظر از خصوصیت موضوع، در خود اعتبارش یه مصلحتی بوده باشد، چون هم تسهیل الامر است. بدون جهت احکام ظاهریه همه ایشون تعریفی هستند، بلا فرق ما بین الوضعیات و تکلیفیات. اگر حکم وضعی حکم وضعی ظاهری بشود، باز تعریفی است. یعنی شاره این نزعل کرده است که اگر موسیقی در واقع بشود کمان واقع است، نباشد تصویر است، که باز مصلحت تصویری است که هر مایی دیدش آمد من نمیخورم احتمال نزاست است، یا هر شیعی را که دیدش آمد مرتکب نشود نخورد که احتمال نزاست این است، این یا ترشح شد به لباسش ای نمیشه دیگر در این نماز خواندین، شاید نجس است. چاره تصویرن للعب بلا فرق بین تکلیفیات و الوضعیات جعل حکم ظاهری کرده است. پس حکم وضعی واقعی تابع خصوصیت در موضوع است و رو این لحاظ مصلحت در جعل پیدا می کند، و ممکن است اون نزاست اینجور بشود، و کمانچه در اسیر نبی بعد از غلیان اینجور مصلحتی بوده باشد و خصوصیتی در اسیر باشد، مثل مثلا این دشاره مثل اون کلب است، نزاست اعتبار بکند مادامی که ذهاب سلسل نشده است، ولیکن در زمینه ای که او مسهول است و اون امر مزعی مسهول است، طهارت اعتبار کند، نه اینکه این موضوعش خصوصیتی دارد، نه بما هو مشکوکون، بما اینکه نزاست واقعی معلوم نیست، اعتبار بکند طهارت را، با هم هیچ تنافی ندارند، تنافی در منتها ندارند، در مبدع ندارند، در منتها هم که ندارند، چون که خودشون که منتهاشون حکم عمل نیست، منتهاشون بله اون ترتیب آثار است، که ترتیب آثار چون که در واقع مسئول است و طهارت جعل شده است، قهرنون بله حرمت شد و نمیدانم و امثال ذالک که حرمت تکلیفیست، اونها مترتب نمیشود، یعنی رسول چون که پیدا نکرده است، موضوعشان موضوع وقتی که به سور پیدا نکرد نزاست گهدن حرمت شد بشم می سور پیدا نکرده است بدون زهد تارت زهل می کند در مقتضا هم با هم دیگر تنافی ندارد پس فلم تحصن اما ذکرنا در این احکام وضعیه و در این احکام تکلیفیه کما ذکرنا منافاتی ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری ندارد پس علی حاضر اساس در موارد زهر رفع در حدیث رفع رفع چیز است رفع ظاهری می شود چون که حکم واقعی سر ازاش موجود است به خلاف فقرات دیگر که رفع امت مستر رو علی و مستکر رو علی این عناوین عنافین رافعه واقعیه هستند یعنی حرمت واقعیه را رفع می کنند چرا حرمت واقعیه را رفع می کنند به جهت این که بله در موارد استرار اون حرمتی که شاره به این اشکل میتزل کرده از او محرز است منجز است اضطرار که تیرام می کند و می گوید رفعن امت مستر رو علی یعنی اون حکمی که قبل ترول اضطرار بود به ترول اضطرار او برداشته می شود فرض زهر نشده است که مرتبه حکم ظاهری محفوظ بشود بدون جهت رفع رفع واقعی است کلام این بود در عمده حرکت خروجی یا در دار غصبی که حرکت خروجیه است عرض کردیم رفع امت مستر رو علی این حرکت خروجیه را نمی گیرد در جایی که دخول به تعمد شده است در دار غصبی محل التفات بر این که دار غصبی است به سهول اختیار وقتی که وارد شد این حرکت خروجیه ای که است حرکت خروجیه به سهول اختیار است و حدیث رفع حرمت این برداشته نمی شود بلکه اگر طوری شد که این حرکت خروجیه مقدمه واجب آخر شد که واجب آخر فعلی است توجه کردید اون وقت بلی این حرمت ندارد چون تکلیف با اون واجب آخر با این حرکت خروجیه از قبیل طلب ضدین است با هم دیگر جمع نمی شود بدون جهت طلب جده هم که ممکن است حرمت به فرض بفرمایید میفتند یا اونجایی که انسان به سور اختیار اضطرار پیدا کرد به محرم ولیکن اضطرار طوریست که فعل از اختیارش خارج میشود مثل این که میداند اگر به فلان جا برود توجه به دار غصبی نمیذارند دیگر بیرون بیاد اونجا وقتی که رفت دیگر تشریف ساکت می شود حرمت الغصب چرا؟ چون تشریف به مالای فاق است یعنی تشریف بالممتنع است از عاقل صادر نمی شود این زور تشریفی ولیکن با وجود این که این تشریف ممتنع است و از عاقل صادر نمی شود ایقاب استحقاق و گوبت سرزاش هست و مستحق رقوبت بر این ارتکاب است علی حاضر اساس این مشی ما بود در مقابل این حرف مرحوم ناینیست که در مقام یک کلامی دارد نتیجه کلام مرحوم ناینی نتیجه مطلب شیخ است شیخ انصاری ملتزم شده بود که حرکت خروجی اصلا حرمتی ندارد مکلف استحقاق قوت بر او هم ندارد ولو دخول در دار غصبی به تعمد بوده باشد این دخول در دار غصبی ولو اسیانم بشود کسی به قوت داشته باشد ولیکن حرکت خروجیه حرمتی ندارد و مکلف هم به او استحقاق قوت پیدا نمی کند چرا برای اینکه ایشان می‌فرمود برای اینکه این حرکت خروجیه ای که هست حرکت خروجیه متعلق نهی نبود سابقا چون قبل از دخول غیر مقدور بود تکلیف نداشت و بعد از دخول هم مستدر به اون حرکت خروجی است، پس فعل فعل اضطراری است، تکلیفی ندارد، نه قبل از دخول نه بعد از دخول. چی مرحوم آخوندم زوا فرمود چی قبل از دخول تکلیف داشت، من تا اون تکلیف را به سهول اختیار طوری کرده است که اضطراری کرده است و به اضطرار ساقط شده است. مرحوم ناینی در تأیید مسلک مرحوم شیخ کلامی داده کاری به سهول اختیار دارد که استحقاق قوت را ساقط نمی کند. این مانحوی از مصادیق کبرا نیست، بوده از ظاهر عبارتش این است که این حرکت خروجیه وجوب نفسی دارد. این حرکت خروجیه متعلق وجوب است، ظاهر کلامش هم این است که متعلق وجوب نفسی است. چرا؟ ایشان می فرماید این حرکت خروجیه معنون به عنوان غصب نیست. چرا معنون به عنوان غصب نیست؟ از خارج یه مقدمه بگویم تا معلوم بشود که ایشان چی می فرمایند. شما اگر یادتون بوده باشد در بحث فکر در مکاسب اینجور گفتیم که قبض المال لمالکه، انسان مالی را که قبض کرده است به مالکش رد کند، این رد در اموال من گوله به این می شود که فرض بفرمایید چیزی را از کسی امانت گرفته بود، قبض کرده بود، می خواد این امانت را که ولی ان الله یعمر ان یرد الامانات الی اهلها، می خواد امانت را رد بکنه. کسی گفته بود که ولی این فرش را تا سه روز من به تو دادم، مباه کردم، برو بنشین بینداز، مجلس ختم داری، تعزیه داری، بینداز، اما بعد از سه روز ولی من را راضی نیستم باشه ولی در این فرش من تصرف کنی، باید برگردانی. خب این هم سه روز آمد این فرش را انداخت و کارش تمام شد، بعد از روز سومی برداشت بس. خب بلا اشکال واجب نفسی، چرا؟ چون که رد المال علی المالک است، خداوندم امر کرده است که ان الله یعمر ان یرد الامانات الی اهلها، خب باید به اهلش برگردانیم دیگر. اما اگر چیزهایی بوده باشد که اون چیزها قابل نقل نیست که اونها را ببرد پس بدهد، کسی جا نداشت، فرض بفرمایید مهمان آمده بود، چه روز مهمان آمده، همسایش گفت که یه آشنایی داشت، گفت این خونه ما خالیست، بیا این کلیدش برو مهمانات را ببر تا سه روز اونجا، بله هرچی میخوایی تصرف بکن، اما تا سه روز ها توجه کردید، بعد بهانه و اینها در نیاری. خب خونه را امانت داد دیگر، نفروخ به این نیزاره که نداد، خونه را امانت داد، گفت بله در یدت باشد تصرف هم بکن. خب این را ان الله یعمر ان یرد الامانات الی اهلها، این رد این امانت به اهلک چی می شود؟ ردش به این است که تخلیه کند دیگر، رد این غیر منقول تخلیه است. تخلیه معناش چیه؟ تخلیه معناش این است که ما بین مالک و ما بین مال حایل نشود. خب برد بیرون دیگر، بعد از سه روز برد بیرون چی بگوید؟ این هم کلید تو دیگر، اون تو اون خونت، توجه کردی؟ پس تخلیه افراغ و افراغ این شاغدار است، افراغ این ملک است، از شاغل از وجودش این افراغ کند، خالی کند، به نحوی که حایلی ما بین مال کلمان و ملک نداشته باشد. خب انسان فرض به ورمایید یه گناهی کرده بود، یه خونه را غصب کرده بود، توجه کردی؟ الان غصب کرده بود، الان دیگه پشیمان شد، شفی چی شد، دید که بابا مردنی هست، حساب قبر و از کتابی هست، پشیمان شد، گفت من توبه کردم، بله تخلیه می کنم و صاحبش رد می کنم، اثبت به صاحبم میرم حلیت یا اجرت المسما میدم و حلیت می طلبم. خب این صبح که پا میشد اساسش را زم کند، خودش هم بره بیرون، این تحلیه است یا نه؟ این چه زود است؟ این حرام است؟ این حرام است یا واجب؟ این تحلیه است، این رد المال الى مالکی است، این واجب است، این دیگه حرمت نداره. این که جمع می کند اساسش را و می خواد برد بیرون که تخلیه کند، افراق کند دان را از وجودش، این رد المال علا مالکی است. چون که رد المال علا مالکی است بدون زد این واجب است. این الله ان یرد الامانات، اونجایی که امانت هم نبوده باشد به طریق اولا باید رد کند. دیگر توجه کردید، ادوانن گرفته باشد مال مردم را، اونجا به طریق اولا باید رد کنند. اینجا هم همین جور است. ایشان می فرماید این حرکت خروجی یکی می کند در این دار قصبی، این استرار به سول اختیار نیست. چرا؟ برای اینکه در ما نحنفی استرار به سول اختیار جایی می شود که انسان وقتی که بله مستر شد دیگر باید اون فعل را، بله توجه کردید، یعنی اون فعل از تحت اختیارش خارج می شود. اضطرار به سول اختیار معناش عبارت از این است که انسان دیگر اون فعل از اختیار و تمکنش خارج بشود. مثل چه چیز؟ درست توجه کنید، یه مطالبی می گویم که خیلی مفید است در ضمن کلمات ایشان. درست دقت بفرمایید، کسی براش واجب است حج کند، دیگر حجم به این می شود که باید خارج بشود دیگر، بله توجه شدید، مسیر را برود. قبل از این که موسم حج برسد باید اون زمانی که اگر در اون زمان نرد دیگر نمی تواند وقوف این را درک کند، حج را درک کند، باید قبل از این که اون زمان منقضی بشه باید خارج بشود دیگر. خب اگر کسی بله متوکلم بود به خروجها، معزالش خارج نشد، کافه با بیر کن، بله این مسیر را در اون زمان ترک شد. ایشان میگد این معنای استرار به سو اختیار است، چون که بعد از اینکه این اختیار را کرد، یعنی مسیر را ترک کرد، سو اختیار موجود شد، دیگر اون فعل خروج از قدرت دارد، حج دیگر از قدرتش خارج میشود، این ممتنع می شود. چون که سوء اختیار وقتی که موجود شد، معنای استرار به سوء اختیار این است، وقتی که این سوء اختیار موجود شد دیگر اون فعل از قدرتش خارج می شود. توجه کردید، این معنای استرار به سوء اختیار است. ایشان می فرمد اینجا وقتی که این داخل شد به دار قصبی، این حرکت خروجیه خارج از اختیار خودش نمی شود، منجون از بنشینه دوانزا خودش به اختیار توجه کردید حرکت خروجی را اتیام می کند. بله به یک چیزی استرار دارد، اون یک چیز احد الامرین است، یا مسترد از این حرکت خروجی را اتیام کند، یا بنشینه دوانزا، یا غیر این حرکت خروجی را اتیام بکند. اینجور دیگر مسترد یکی نست، ولیکن در بعض زمان ها این حرکت خروجیه چقدر طول می کشد من حیز زمان، مثلا 5 دقیقه، در این 5 دقیقه مستد است برای این که توجه کردید یا این حرکت خروجیه را اتیام بکند یا غیر این حرکت خروجیه را، چون که بعد از 5 دقیقه شهست اگر برود دیگر در خارج از دار می شود، اونجا دیگر به بقای در دار توجه کردید، به مکسف دار دیگر ولی استراری ندارد. و اما در اون 5 دقیقه ولی این شخص استرار دارد به احد الامره، یا حرکت خروجیه یا فرض بفرمایید همین زور بنشیند حرکت غیر خروجیه را اتیان کند. بس حرکت خروجیه خودش مستدر نیلیها نیست، وقتی که مستدر نیلیها نشد به او عنوان رد المال الى مال چه منطبق است. هی که قدم بر می دارد وجودش را خالی می کند از اون مکانها، این اینها تخلیه بینه و بین مالکی و بین المال و بین مالکی است. این تخلیه است. تخلیه شد رد المال علی مالکه می شود و این خودش یه وجوب نفسی دارد. ان الله یامر ان یرد امانات الی اهلها. ایشان اینجور می فرماید اضطرار به سوء الاختیار توجه کردید، معناش این است که فعلی را اختیار بکنند که بعد از اختیار اون فعل دیگر اون محرمی که هست یا واجبی که هست از قدرتش خارج می شود. این حاصل هر فرمایش ایشان است. خب این را شما می دانید که فرمایش ایشان دو تکه را شامل بود. یکی این که اضطرار به سوء الاختیار معناش عبارت از این است که توجه کردید طوری بوده باشد که فعل که از قدرت خارج بشود. دیگر اون فعل که بله محرم بود، اون فعل دیگر فرض بفرمایید اون فعل دیگر از قدرت خارج شده، یا اگر واجب بود از قدرت خارج شده نمیتواند او را اتیان بکند. این سوء اختیار با اینجور فرمود. یکی دیگر هم دعوای دیگر و نکته دیگری که در کلامش بود فرمود این حرکت خروجیه این بله تخلیه ما بین المال و المالک است، این رد المال لا مالکی است و این واجب است. عرض می کنم اما این تکه ثانیه در بحث مکاسب هم عرض کردی حتی در رد المال الى مالکه در امانات رد وجوب تکلیفی ندارد، چون که اگر رد نکند مالک که مالش را مطالبه می کند یا از اول شرط کرده که بعد از 3 روز بیاورد، گفتیم اگر این رد نکند تصرف بکند در این مال امساش بکند این مال را غصب است، غصب حرام است. روایت هم خواندیم که امام علیه السلام استشهاد فرمود که رد بکن امانت را و الا غاصب هستی. این به واسطه غصب است که اگر رد نکند غاصب می شود. این والا خود رد الامانه به ماهی رد الامانه به عنوان خودش وجود داشته باشد ندارد، این حرمت الغصب است. منتها در اونجایی که مالک امانت داده بود گفته بود 3 روز پیشت بوده باشد این فرش، توجه کردید، اما بعد از 3 روز باید بیاری، بعد از 3 روز که میبرد این بردنش تصرفی در مال غیر است، ولیکن عنوان غصب او منطبق نیست، چون که اذن شی اذن در شی اذن در لوازمشه. گفته بعد 3 روز پیشت باشد، بعد از 3 روز بیار. خب بعد از 3 روز آوردن نگهت هم گفت 3 روز بیشتر پیشت نباشد، این معناش این است که مجاز استی بعد از تمام شدن 3 روز که درای اون تصدف آوردنی که می کنی در اون مجاز استی، او دیگر خود مالش المال اجازه داده است، او قصبی نمی شود. بدون جهت در اون رد المال لا مالی که در باب الامانات او وجوب نفسی ندارد، همان اونجا هم حرمت الغصب است، چون که بیشتر از اون مقدار نگه بدارد غصب می شود. بدون جهت تعرضن از غصب باید ببرد، اون بردنش هم مباح است، توجه کردید مباح است، مباح است. اگر نبرد به لا تقصب ایگاب می شود، نه اینکه اگر نبرد دو تا ایگاب دارد، یکی اینکه غصب کرده، یکی هم که رد مالی لا مالی چه نکرده که در بحث مکاسب گفتیم دوتا ایگاب ندارد. همون که ظاهر روایت هم این است که ایگاب ایگاب حرمت قصبیست. خب مفروض این است در مانن ویچ زناب مال که این باک اجازه نداده بود داخل بشو، اجازه داده بود، این چه جور به تصرف دخولیش راضی نبود و به تصرف خروجیش راضی نبود. این تصرف خروجی کم که حرکت خروجی ها نه در خارج دار بودن که ترجیل قصب است، این تصرفی که می کند بوم راضی نیست، می که خدا لعنت بکند من که راضی نیستم، اصل قدمش تو اون باغ بوده باشد، توجه کردی، همه اش عنوان قصب است. همش تعدی به مالک هست در مالش، پس عنوان رد المال الى مالکه خودش وجوب نفسی نداشت. او از شدم امام علیه السلام از هم آخه شما نمیدونم بودید اون بحثی یا نبودید، چه بحثش گذشته است، دو تایی گاو ندارد اگر رد نکرد، یه غصب کرده است یک دو تایی گاو دارد. میگم شما میگید دو تایی گاو دارد، امام که فرمود این زور نیست، همان گاو غصبی را دارد. میدونم امرش امری اینجور امر مثل این است که توجه کردید در موارد امری به صومی که روزه بگیرید امر نهی میکند که نخورید، لا تاکلوا ولا تشربوا بعد از طلوع الفجر، این نهی نیست، این امری به صوم است، این امری به صوم است که عبارت نکرای اوست. این هم همین زور است در ماننوی، هم صوم را ترک کرده است هم خورده است، دو تایی گاب دارد نه یه گاب است. این نهی تعبیر از امر است. فقی میخواید بشید ها، متوجه این نکات باید بشوید که رب ما نهی عبارت نخرای از امری به شیعی میشود و رب ما امری به شیعی عبارت نخرای نهی از شیعی آخر میشود که نهی ثابت است، غصب حرمتش ثابت است، عدوان است، لا یحل مال مسلمین است، منتها از این تعبیر شده است از این حرمت الغصب در موارد امانات به امر به رد الامانات. مثل این است که امری بشود فرض بفرمایید به اجتناب از چیز، از خمر که فستنبو، بله فستنبو، امر این تحریم است. پس علی هذا الاساس این شخصی که است در موارد رد الامانات فعلش وجوبی ندارد، فعلش به صحت این است که از حرمت غصب تقلص پیدا بکند، غصب برام است و اونجا مالک اجازه داده بود و تصرف ردی معنون به عنوان غصب نبود. به خلاف ما نهنفی، در ما نهنفی این حرکت خروجیه ای که است، چون که مالک اذن در دخول نداده بود، این حرکت خروجیه توجه کردید متصف به عنوان غصبی می شود مثل حرکت دخولیه و روی این اساس حرمت دارد، یعنی حرمت نهی سابقی ها. الان لیزترار ساقط است به سول اختیار، به سول اختیاری که از ساقط است استحقاق عقوبتش می ماند. پس اینی که شما می فرمایید این معنون است به عنوان واسیب، در حرف ما این است که رد الامانه، رد المال علی مالکه، غیر از حرمت الغصب چیزی دیگر نیست. حرمت الغصب است. این را در اون بحث اثبات کردیم و روایتش را هم خواندیم و خودش هم کسی هم ملتزم نشده که دو تایی گاو دارد. این را سابقا مفصل گفتیم. اینجا همین زور است. اون در رد الامانه، چون که ازنفی شیه ازنفی لوازه بشه، اینجا هم اگر خودش میگفت که بیا به باغ اما بیشتر از 5 دقیقه نمیتونی تو باغ بمانی، توجه کرد بیشتر 5 دقیقه میتونی بنشینی اینجا در باغ، این موقعی که 5 دقیقه نشست پامیشت برد او چه چیز است، مباح بود یا غصب بود؟ نه مباح بود، چرا؟ چون که ازنفی شیه ازنفی لوازه بشه، اون از عنوان غصب بودن در میره. بیما این که در ما نهنفی دخول غصبی است، فرض کلام ما این است، این حرکت خروجی هم غصب می شود و حرام می شود. منطب نمی شود، باید بماند به مالک برگردانه داخل. آقا گفته آقا می دونم اونجا لازم نرسیدید، ببینید چطوری ایشان کم لطفی میفرمایند، نرسیدن به مطلب. اینجا گفته بود فرش 3 روز پیشت بماند، 3 روز روش بنشین، بعد از 3 روز 3 روز پیشت بنشین، این معناش این است که بعد از 3 روز اونی که میآوری تو راه برداشتی میآوری، اونم تصرف است. در اون مجاز هستی دیگر، اذن فیشه اذن در لوازمشه. این اذن او را از عنوان قصفیت خارج می کند. بلا بخلاف المقام در ما نهنفی دخول به اذن مالک نبوده است. لوازمش همین است که بعد از اینکه مدتی زاره تمام شد، این که فرشات را میکرشی بیرون، اساست را گاری آوردی میبری، در اونم اون تصرفی که فرشت را میکرشی در اونم مجاز استی. خیلی خوب آقای خودم بعد بحث میکنیم مثل این که ولی بزاید هسته شدیم. Hakkında